دارن ما در روزهای شنبه و یک شنبه. این اگه میکروفون باشه
چند دفعه بهشون گفتم
بریم بخریم یکی خدا
نه انشاءالله چش
بگو اگه نیارید میرم میخرم. عرض کنم که ما شنبه ها و یک شنبه ها بحث فقه اخلاق رو داریم. منظور عناوینی است که در علم اخلاق مورد توجه علمای اخلاق بوده، اینها رو از منظر فقهی بحث میکنیم و احکام فقهیش رو بررسی میکنیم. از جمله الان بحثی که سال قبل شروع کردیم، شایدم یا اوائل امسال بود، بحث صبر هست که احکامی داره فقهی از باب اینکه کسی که در مصیبتی واقع میشه چه رفتارهای شرعاً مجاز از صادر بشه و چه رفتارهای مجاز نیست. این مباحث رو فقهای ما جسته و گریخته در ذیل بحث احکام میت مطرح کردن که توی ذیل مباحث دفن میت اونجا متعرض شدن که آیا شخصی که مصیبت دیده میتونه مثلا بلند گریه کنه، میتونه صورتش رو بخراشه، میتونه موش رو بکنه، نمیتونه. اینا رو اونجا در قربه میبینید که این احکامش رو مطرح کرده. و ما این بحث رو به صورت مستوفا سعی کردیم مطرح کنیم. دو تا بحث دیگر، یکی بحث رضا به قضاء الله، یکی هم تسلیم امر الله، اونا مناسب با همین بحث صبر هست. اینها رو هم انشاءالله بحث خواهیم کرد. در مباحث صبر رسیدیم به این بحث، دعاء بالویل و صبور. یعنی اگر کسی که مصیبتی برش وارد شده بگه یا ویلا، یا ویلا، وا صبورا. حالا تو فارسی ما وا صبورا نداریم، ولی وا ویلا رو مرادفش داریم. ای وای، میگه ای وای، داد میکشه، میگه ای وای مصیبتی که برش وارد شده. آیا این جایز از نظر فقهی یا جایز نیست؟ عرض کردیم که مرحوم علامه در تذکره قائل به حرمت شده و عده‌ای از کسانی که معاصر هستند یا قریب به عصر ما هم هستند، اینا هم قائل شدن به حرمت. از جمله ظاهر عبارت عربینه که اونجا گفته یجوز النوح علی المیت به نظم و نصر، یعنی انسان مرثیه سرایی کنه، نوح سرایی کنه برای میت، این جایزه. ما لم یتزمن الکذب و لم یکن مشتمنا علی الویل و الصبور. اگه با ویلاتش نگه، با صبورا نگه، طوری نیست. مفهوم این عبارت اینه که جایز نیست اگر بخواد با ویلا و با صبورا بگه. خب این مطلبی است که در عربه فرموده است و محشین بر عربه هم هیچ کس تعلیقی نزده، فقط حضرت امام تعلیق زده علل احوت، این احتیاط وجوبیه، بلا بقیه ظاهرشون نیست که فتوای عربه را قبول کردن. چی؟ نه اونان واویلا همین ظاهرشون اینه که حالا روایاتی هم که داریم در همین زمینه وارد شده، نمیشه تعدی به اونها کرد. عرض کنم که مرحوم آقای خویی هم فرموده است که این اشکال نداره، منتها مادامی که مستند به عدم رضا به قضاء الله نباشه. اگر مستند به عدم رضا به قضاء الله باشه جایز نیست. اینم فرمایش که مرحوم آقای خویی. ما عرض کردیم دلیلی که میشه برای این اقامه کرد، این روایتی است که نقل شده است از عبان ابن عثمان، روایت صحیح و معتبری است، ولو در مذهب عبان یه اختلافی هست که بعضی گفتن ناموسی بوده، ولیکن مرحوم آقای خویی در موجم جواب داده و فرموده که این منشأش یه سهوی بوده، یه عبارتی بوده من اهل من اهل ناووسیه، یک چیز تعبیر اینجوری بوده که این یه منطقه، اسمی یه منطقه بوده، این منشأ شده که فکر کنن که اوان ناووسیه و الا نه اوان روایاتی از ائمه بعد از امام صادق داره که این نشون میده که ناووسی نبوده، چون ناووسی های امامت بعد از امام صادق قبول ندارن. لذا مشکل در مذهبش هم نیست و روایت هم روایت صحیح هست. در اون روایت در قصه بیعت زنان مکه با رسول خدا فرموده است که رسول خدا از اونها تعهد گرفت ملتزم به چند چیز باشن، از جمله چیزهایی که حضرت تعهد گرفته بر اونها اینه که فرمود لا تدعین به ویل، در مصیبت خلاصه به ویل صدا نزنید، با ویلا نکنید. این روایتی است که نقل شده، روایتش هم روایت معتبری است. خب علاوه بر این روایت، روایات دیگه هم هست، اینا رو هم بخونم برمیگردیم بعد دوباره به سراغ روایت عبان، چون یک اشکالاتی درش هست. از جمله روایات دیگه‌ای که در مسئله هست، خبر جابر هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له مل جزع قال اشد الجزع الصراخ بالويل والعبيل. متهم این روایت، این ویل را که ذکر کرده مطلق ویل رو نداره، صراخ بالويل رو داره که صراخ کمان که انشالله خواهیم گفت یعنی فریاد کشیدن، با فریاد با ویلا بگه، نه به طور معمول. لذا از این جهت یه مقدار اخص میشه از اونی که محل کلام است. روایت دیگر خبر ابل مقدام هست، داره سمت بله؟ آره آرومه با ویلا، با ویلا اینجوری هم میشه، غالبا با صدای بلنده ولی نه اینجوری هم میشه. خبر عمرو بن ابی المقدام داره سمعت ابو الحسن و ابا جعفر علیه السلام یقول فی قول الله عز و جل ولا یعصینک فی معروف، در زیر این آیه قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا فاطمه اذا انا مت فلا تخمشی علی وجها، این رو صورت تو خراش نده، ولا ترخی علی شعرا یعنی موتو پریشان نکن، ولا تنادی بالویل، بالویل هم ندا نده، هم یا ویل وا ویلا نده. این روایت خوبه، منتها سندن مخدوش، عمرو بن ابی المقدام توثیق نداره، چنانچه خبر قبلیش هم سندش مخدوش. روایت دیگر هم روایتی است که شهید مرسلن از امامه نقل کرده، در کتاب مسکن الفؤاد نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الخامشه وجهها و شاق جیبها، اونی که صورتشو خراش میده، اونی که گریبانشو پاره میکنه، و داییت بالویل و صبور. دلالتش از باب اینه که لعن کرده و لعن ظهور در حرمت داره، حرمت عمل داره، مگر قرینه ای جا برخلافش داشته باشی، مثل اون روایتی که میگه لعن الله من بات وحده و اکل وحده، اون رو قرینه داریم که تنها غذا خوردن یا تنها خوابیدن که حرام نیست، یا ملعون اون شاید تو روایت اینجوری باشه، و الا اگر جایی قرینه نداشته باشیم لعن ظهور اولیش گفتیم در حرمت. خب این روایت دلالتش خوبه، ولیکن اینم سندش مخدوشه، اینا معید میشه برای مطلب، عمده مستند و صحیحه عبان میشه. در صحیح عبان عرض کردیم آخرین جلسه که قبل از تعطیلات ماه سفر داشتیم، دو تا مشکله وجود داره. یه مشکل اینه که این جمله لا تدعین به ویلن تو نقل وسائل نیست، همین حدیث رو نقل کرده از عبان اما این جمله رو نداره که ما استدلال بهش کردیم، نشون میده که این اختلاف نسخه ای بوده. خب اینو جواب دادیم، گفتیم که در این کافی که طبع آل البیت چیز هست، دار الحدیث هست و 30 نسخه مختلف کافی جمع آوری شده، تو هیچ نسخه این جا نیفتاده. تو همه نسخ این هست و این نشون میدهد که اینی که در وسایل آمده او سهوی بوده که اتفاق افتاده، اشتباهی بوده که صاحب وسایل کرده. ولی چطور میشه این نسخ مختلف کافی هیچ کدوم اختلاف نداشته باشن، همه متفق باشن در این مسئله؟ اشکال دومی که مطرح شد این بود که گفتیم این روایت حدیث عوام، این نهی که تو روایت آمده، ممکنه کسی اشکال کنه بگه ظهور در حرمت نداره. چرا؟ بر اساس یک مبنایی، و اون مبنا اینه که ظهور نهی در حرمت در جایی که این نهی در سیاق یک نهی قرار بگیرد که اون نهی غیر الزامی است، به طوری که قرینه متصل داشته باشد که نهیش غیر الزامی است، نه قرینه منفصل. یعنی همون موقع که متکلم داره نهی میکنه، معلومه که میخواد بگه یعنی بهتر این کارو نکنید، اصلا ظهورش در اینه، ظهور در الزام نداره. اگر یک نهی در کنار چنین نهی که ظهور دارد در این که بهتر از شما این کار انجام بدی، بهتر این کار انجام ندی، در کنار اون قرار گرفت، دیگه اون یکی نهی هم ظهورش در حرمت از دست میدهد، بیش از مرجوحیت دلالت نمی کنه. خب یه مبنایست که برخی از اصولیون قائلن، ما تا به حال خلافش برامون ثابت نیست، ولو جازم هم نیستیم، ولی مرددیم در این که واقعا این جوریست یا نه، ولی نتیجهش هم میشه عملا ظهور چنین خطابی رو در تحرمت تشکیف میکنیم ترش. بر اساس این مبنا این اشکال دومی که میخوام عرض بکنم مطرح میشه که در ضمن نواهی که حضرت در این روایت داشتن که زنهایی که اومدن بهشون بیعت کردن فرمودن چه نکنید چه نکنید چه نکنید، یکیش اینه لا تسود نسوبن، لباستون رو سیاه نکنید. حالا این لا تسود نسوبن یا معناش اینه که یعنی لباسی که رنگ دیگری دارد بر تنتون سیاهش نکنی، مثلا شاید مرسوم بوده وقتی کسی ازشون میمرده خاکستر که معمولا رنگ تیره‌ای داره میپاشیدن رو سرشون و رو لباسشون که لباسشون تا سیاه میشه. حالا سیاه یعنی منظور نکمه دادی خاکستری، یا مقصود اینه لا تسود نه، یا مقصود این است که یعنی ثوب سیاه بر تنتون، یعنی لباس سیاه نپوشید. خب اگه این دومی باشه، لباس سیاه نپوشید، لباس سیاه پوشیدن که حرام نیست در مصیبت عزیزانش که انسان از دست میده لباس سیاه بپوشه، نهایتا مکروه. پس بنابراین این جمله لا تسود نه ثوبن ممکن است فهم عرفی ازش این باشه، یعنی بهتر است لباس مشکی نپوشید، ممکنه مفادش این بوده باشه، یعنی نهی از لبس سواد باشه. و همونطور که زمان ما الان اگر بگم لباس مشکی نپوشید مردم کراهت میفهمن، حرمت کسی نمیفهمه، اون زمانم کراهت فهمیدن. خب اگر این لا تسود نسوبن ظهور عرفیش کراهت لبس سواد بوده باشه، این خطابات دیگه هم، نهیای دیگه هم که تو روایت از جمله اینی که محل استدلاله که لا تدعین به بلوی، اینم دیگه ظهورشو در حرمت از دست میده، دچار اجمال میشه. این اشکالی بود که ما در آخرین جلسه عرض کردیم، گفتیم روش فکر کنید. خب این اشکال را میشه به نظرم دو تا جواب ازش بدی. یک جواب این است که ظاهر این روایت، ولی اون روایت از امام صادق علیه السلام داره عوام نقل میکنه، ولیکن ظاهرش این است که امام صادق علیه السلام داره الفاظ نهی نبی رو نقل میکنه. و وقتی زنها اومدن بیعت کنن، حضرت فرمود، یک زنی سوال کرد که تو آیه که فرموده لا یعصین کفی معروف ازا جا اکل مؤمنات یا بایه نه، تو آیه فرمود که و بایه هن نه، بعد داره چون که تو آیه داره ولا یعصین کفی معروف، به شرط این که این کارا رو نکنن، نمیدونم زنا نکنن، چه نکنن ولا یشکن بنا ولا یعصین کفی معروف. یه زنی سوال کرد این لا یعصین که فی معروف که قرآن گفته موقع بیعت با شما یا رسول الله ما شما رو در کار معروف نافرمان نکنیم چیاست؟ ما حضرت اینا رو گفتن که صورت نخراشید، چه نکنید از جمله لا تعدین بالویل، و یکی هم فرمودن که همین لا تسود نه سو. ظاهر روایت اینه که همین الفاظی که پیغمبر نقل کرده همین جوری بوده، داره امام صادق علیه السلام داره الفاظ نبی اکرم رو نقل میکنه. اگر بود نهن نبی میگفتیم نهی نبی معلومه چه شکلی بوده، حضرت گفته این کارو نکنی، از ماده امر استفاده کرده، از صیغه امر استفاده کرده، از لاینبغی استفاده کرده، معلوم نیست. اما ظاهر این که میفهمد پیغ فقال النبی لا تدعین به کذا، ظاهر که همین نواهی به همین شکل از پیغمبر صادر شده. خب اینو داشته باشید. از اون طرف این نهی در کجا صادر شده؟ در مکه. کی؟ موقع فتح مکه، که اهل مکه قبل از فتح مکه که مسلمان نبودن، الا یه نادری از مسلمانانی که مونده بودن، جا مونده بودن، نتونسته بودن هجرت بکنن. اینا عمدتاً موقع فتح مکه مسلمان شدن، تازه مسلمان بودن. تو این محیط به کسانی که تازه مسلمان شدن پیغمبر اکرم وحدی نهی میکنه، تو الفاظش هم قرینه بر کراهت نیست، که این نهیش لا تسود نصوبن نهی کراهتیه، کلامش که قرینه نداره، که وجهی ندارد ما بگیم این نهی ظهور داشته است در کراهت، چون این خود صیغه به خودی خود ظهور در کراهت نداره، که ظهور اولیش حرمته. اگر شما بگید ارتکاز مخاطبین و مردمی که پیغمبر باشون صحبت میکرده یه ارتکاز مسلمی داشتن که این حرام نیست، کجا هم چی ارتکازی بوده؟ این خطاب اگه تو مدینه به مردم مدینه صادر شده بود میگفتیم بله سال 8 هجرت شاید یه ارتکاز مسلمی بوده که لباس مشکی پوشیدن حرام نیست، اما این تازه مسلمان ها که تازه مسلمان شدن من پیش پیغمبر، کجا ارتکاز متشرعی واضح دارن اینا که لباس پوشیدن مشکی پوشیدن حرام نیست؟ کجا؟ بزن نه ارتکازی هست نه تو کلام قرینه ای هست. این احتمال موهونی است که ما بگیم لا تسود نصوبن ظهور در کراهت داشته. نه، ظاهر اولش حرمته، فوقش شما قرینه خارجی اقامه میکنید، میگید از سیره متشرعه در اهل مدینه بعد از وفات پیغمبر در دوران ائمه، این سیره مستمره ای که بوده است که مثلا در عزا لباس مشکی میپوشیدن، این سیره کاشف از اینه که حرام نبوده، این میشه قرینه منفصل. قرینه متصل نداشته که، قرینه منفصل که ضرر نمیزنه به ظهور در حرمت. این جمله با بقیه فقرات ظهور در حرمت داشته و این ظهور رو ما اخذ میکنیم. هر جا از خارج قرینه پیدا کردیم این ظهور مراد جدی نیست، مثل لات سفر نصوبن، بنابراین که معناش پوشیدن لباس مشکی باشه، خب از ظهور رفعیت میکنیم. هر جا قرینه نداریم مثل لا تدعین بالویل، اونجا به ظهور اخذ میکنیم، میگیم حرام. این یک جواب. جواب ثانی، جواب دومی که حالا به فرض کسی بگه نه من بازم دلم قرص نمیشه، شاید یه قرینه‌ای بوده است، میگیم آقا این قاعده‌ای که مال ما گفتیم مال جاییست که فقط نهی باشه. چند تا نهی تو خطاب آمده، یکیش نهی کراهتیست، قرینه متصل داره، اونها دیگه‌ش هم گفتیم از ظهورش در حرمت از دست میده. ولیکن اینجا غیر از نه کلمه عصیان هم داریم. لا یعصینک فی معروف تو آیه شریف فرموده، و تو روایت اون زن گفت یا رسول الله این معروفی که گفته خدا گفته ما در معروف با تو نافرمانی نکنیم چیه؟ و حضرت توضیح میده میگه ایناست. یکیش هم همینه که واویلا نگید تو مصیبت. خب کلمه عصیان ظهورش ظهور قوی داره در حرمت، یعنی مخالفت نهی الزامی. تتبع کنید، من تتبع کردم، شما هم تتبع کنید، هم در آیات قرآن هم در روایات کلمه عصا، یعصی و یعصی و امثال این، این ظاهرش مخالفت تکلیف الزام است. ظاهر این که این روایت آمده گفته این معروف ها که یکیش هم همینه که واویلا نگید، اینها را مصداق اون معروفی در آیه قرار داده که خدا گفته نباید در این زمینه ها معصیت پیغمبر رو بکنید. ظاهرش اینه که امر پیغمبر، نهی پیغمبر تو این موارد نهی الزامی است. حالا یه جا قرینه متصل ولو داشتیم مثل لا یسود نه، که این عصیان در اینجا نسبت به این مورد تو معنای خودش استعمال نشده که عصیان یعنی مخالفت تکلیف الزامی، نه اینجا یعنی مخالفت نهی کراهتی. اینجا قرینه داریم که عصیان در این معنا استعمال شده نسبت به این مورد. این قرینه ضرر نمیزند که نسبت به سایر فقرات به ظهور عصیان اخذ بکنیم. نما اون سیاق را که گفتیم تو نه میگیم، نه تو ماده عصیان. ماده عصیان ظهورش در اینه که یک حکم الزامی وجود داره، هر مقداری که قرینه متصل یا منفصل برخلافش داریم رفعیت میکنیم، اونجا که نداریم به ظهور اخذ میکنیم. استعمال منافات با ظهور نداره، چنانچه خود صیغه امر، ماده امر که اصولیون همه قبول کردن، مشهور اصولیون قبول کردن که اینا ظهور در وجود داره، به قرینه داریم اونجا میگن به خاطر این که اولا اونجا ممکنه الزامی باشه، منته ارشادی، الزامی باشه، الزامی بودنش الزامی باشه، منته ارشادی، یه توجیه اینه دیگه، نه اینکه کراهت اب نداره. پس نمیتونید 100% بگید اون در کراهت استعمال شده، عصا آدم و ربه، نهی اونجا نهی کراهی بوده که نه، میگن بعضی گفتن نهیش نهی ارشادی بوده، یعنی اگه بخواید تو بهش بمونید نباید از این بخورید، باید نباید اونجا فرق نمیکنه، منتها نباید ارشادی بوده، مولوی نبوده. مثل اینکه دکتر میگه اگه میخواید گلوت خوب بشه نباید فلان چیزو بخورید، این نبایدش نه یعنی که مکروهه، این واقعا نباید، نباید الزام منطقه ارشادیه، یه توجیه. حالا کسی اگر بگه نه اونجا حتما نهیش نهی کراهتی بوده، خب استعمال تو یه مورد معل قرینه است که ضرر نمیزنه که. این همه ماده امر، صیغه نهی، ماده امر، صیغه نهی، شما ماشاءالله تو مستحبات و مکروهات استعمال شده، قرآن و غیر قرآن نداره که، قرآن هم استعمال عربه، روایات هم استعمال عربه، تو همین قرآن من یعص الله و رسوله فان له نار قریب به این مزامین جعل نکنم آیات داریم قریب مزامین و آیات مختلف داریم. نگاه کردم اتفاقا همین دیشب آیات میدیدم، آیات مختلف هم اسیان در همین معنای مخالفت نهی الزام. حالا یه مورد عصا آدم و رب شما اونجا میگید یه مورد مع القرینه استعمال شده بودی که ضرر نمیزنه به ظهوری که ما عرض کردیم. بابا قرآن در جاهلیت انجام میدادن، جاهلیت که به درد میخوره. وقتی پیغمبر اکرم اومد فرمود نکنید، یعنی سنت جاهلی بذارید کنار. اون سیره و ارتکازی که جلوی خطاب رو میگیره سیره متشرعی است، نه سیره مردم زمان جاهلیت که دوزار نمیارزه که. و همش همین جور بوده. بقیه که اونا که گفت که لا یفترین افترا نبندن، نمیدونم زنا نکنن، شک، همش کارهایی بوده که میکردن. همش لازم نیست جای دیگه باشه، همش یه کارهای مردوی بوده که در جاهلیت میکردن، همه رو پیغمبر نهی کرده. خب یکیش هم همین بوده که لباس مشکی میپوشیدن، پیغمبر نهی کرده گفته از این به بعد نکنی. ظاهرش اینه که نباید بکنی، فوقش بعد قرینه میشه که این نهیش نهی کراهتی. خب لذا به نظر میرسد این روایت تمام باشه. بله اشکالی نداره، پیغمبر اکرم این بیعتی که گفته بیعتش نه به عنوان از این که حالا ولی الامر بیعت حکومتی، ظاهرا مال اصل اسلام آوردنشون بوده. اینا میخواستن مسلمان بشن، حضرت هم چه شروطی باشون کرده، طوری نیست. حالا در ضمن شروطی که برای اسلام آوردنشون بوده، یکی هم یک کار مکروهی را اگر مکروه مکروه مهمی باشه، علاوه بر این که اون احتمال هم هست که لا تثبت نسوبن مقصود این باشه که هم یه چیزی لباس هم ممکنه خاکستر چیزی سیاهی میرختن لباسشون، یه سنت اینجوری بوده نهی کرده باشه، اون احتمال هم هست. میمونه یه مطلب دیگری که بعضی از دوستان اون جلسه گفتن که این روایت در مورد زنها وارد شده، پیغمبر اکرم زنها را نهی کرده است از اینکه وا ویلا بگن تو مصیبت. شما مدعاتون این است که هر مصیبت زده ای زن یا مرد حق نداره یا وا ویلا بگه در مصیبت، دلیل میشه اخذ از مدعا. جوابش این است که میشود عرفاً القای خصوصیت کرد که این از مواردی است که ولو پیغمبر اکرم اونجا زنها چون اومده بودن پیشش با زنها صحبت میکرده، اما عرفاً خصوصیتی نداره این این مسئله. بعضی از احکام هست که بله اینا میگه اینجا خصائص زنه، مثل بحث حجاب و نمیدونم امثال اینا، اینا میگه اینجا خصائص مرد است. ولی این موارد دیگر همونطور که روایاتی که در مرد وارد شده شما القاء خصوصیت میکنید، رجلان شک بین الثلاث و الاربع، میگید رجل خصوصیت نداره یعنی مکلف، اینجا هم خصوصیتی نداره، القاء خصوصیت میشه. نه اگر اون بود کار به ویل نداره، خود میگفت صداتونو بلند نکنید که میگه لا تلین به ویل، اصل صداشونو که نه نکرده گفته بل ویل صداتونو بلند نکنید، اونم سه صوتشون مهیج باشه چه نباشه معلوم میشه که این ویل خصوصیتی داره. ویل هم فرموز وقتی نامحرم هست بعدم اطلاق داره، حضرت چه نامحرم باشه چه نباشه اطلاق داره رعایه را روایت. ولو یه جایی رفتی سر مزار فقط زنها هستن هیچ مردی هم نیست، بازم لا تدینه به ویل شاملش، معلوم میشه نکتشون نبوده. القاء خصوصیت بعید نیست در این حال، خصوصا که اون روایات دیگه هم برخیش مطلق بود، مثل روایت جابر که گفت اشد الجزع از صراخ بالویل هست، این هم روایتش عامه، هم مرد رو میگیره هم زن رو شامل میشه. فقها هم کسی تفسیر اونجور که من یادم هست در مسئله قائل نشده، هم مرحوم علامه که در بعضی فتاواش قائل به حرمت شده، بعضی قائل به کراهت شده، هم صاحب عربه هم معلقین کسی تفصیل قائل نشده. زا به نظر میرسد که اینم یه معیدی میشه که که حکم اختصاص نداره به زن. اما این که کسی بگه خب این روایت لا تدعین به ویل، نهایتاً ویل رو داره، صبور رو که نداره، چون گفت دعا بالویل و صبور، و صبورام هست دیگه، اونم میشه فهمید یا به فهوا یا به الغای خصوصیت، چون صبورم به معنای هلاکته، ویلم همین به معنای گفتن به معنای هلاکت میاد، چون که تو ذهنم هست اینجوری ویلو معناشو در لغت میگیرن، لذا تفاوتی نداره، یا صبور بدتر از ویله یا مساویه، لذا اون رو هم میشه. به علاوه بر این که در روایت مرسله امامم هر دوشو گفت، ادعایی بالویل و صبور، هر دو رو بیان کرد، اینم میشه با القای خصوصیت ازش فهمید. همطور که القای خصوصیت به الفاظ دیگه هم میکنیم، حتما لازم نیست واویلا بگه، اگه فارسی هم بگه ای وای، واویلا مرادفش فارسی میشه ای وای، فارسی هم بگه ای وای اونم حرامه، خصوصیت نداره که لفظ عربی باشه حتما. بله بله، ما میگیم مطلقه. مرحوم های خوبی که گفته مستند به عدم رضا باشه، چون فرموده ادله مخدوش سنده، گویا اون روایت عبان و مرحوم های خوبی ندیده، چون صاحب وسائل هم اینجا این روایت رو نیاورده، یعنی تو بحثای همین بحث دفن میت، آداب دفن میت مطرح نکرده این روایت رو تو این باب ها، این روایت جای دیگه مطرح شده و هم تو وسائل هم عرض کردم این فقره نبوده. مرحوم آقای خویی به این روایت توجه نداشته، چون اگر توجه داشت حتما متعرض میشد ولو اشکال میکرد، ولی متعرض نشده، معلومه توجه به این روایت نداشته. اون دو سطر روایت دیگه هم که عرض کرد اونا سندن مخدوشه، مرسلم هست بعضیش، لذا مرحوم آقای خویی فرموده روایات سندن ضعیفه، اگر عدم رضا به قضاء الله داشته باشه خب او جایز نیست، اگر نه اشکال نداره، ولی ما نه بر نمیگردونیم به عدم رضا، ما میگیم این روایات قبول کردیم، روایات بعضی سند معتبر داره، رضا میگیم چه برگرده به عدم رضا چه بر نگرده، شارع تعبدن حرام قرار داده این رو. خب این هم راجع به این مسئله. مورد بعدی که وارد بحثش میشیم سراخه. در حدائق صاحب حدائق فرموده است که از ظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب ان الصراخ محرم و انما الجائز النوح بالصوت المعتدل والقول بحق. انسان همینجوری زمزمه بکنه، مرسی سرایی بکنه با صدای معمولی طوری نیست، اما فریاد بخواد بکشه، سراخ به معنای فریاد گرفته در مقابل صوت معتدل، فریاد بخواد بکشه ولو ویلم نگه ها، همینجوری جیغ میکشه. دیدید زنا که مصیبت بهشون وارد میشه داد میکشن، جیغ میکشن. فرموده این ظاهر از اخبار و کلام اصحاب اینه که جایز نیست، این فرمایش صاحب حدائق. در این حال برخی قائل به کراهت شدن، مثل خود صاحب وسائل. صاحب وسائل گاهی فتواشو در عنوان باب قرار میده، عنوان باب و جوری قرار میده که فتوا میده. در اینجا که رسیده گفته باب و کراهت سراخ بالویل والعویل و دعا بالذل و سکل و الحزن و لطم الوضع و سد و جز شر و اقامت نیا، همش رو مکروه قرار داده و ظاهرن همی کراهت اصطلاحی دیگه صاحب وسائل در این اصول متأخره لفظ کراهت که میگه ظاهرش همی کراهت اصطلاحی. در عروه تفصیل داده گفته سراخ اگر از حد اعتدال خارج نشه طوری نیست، فریاد عادی معمولی، اما از حد اعتدال اگر خارج شد فریاد بلند اگر بخواد باشه فرموده اون محل اشکاله. اکثر معلقین عروه مثل سید اشکال کردن، تفصیل دادن به این نحوی که عرض کردیم. حالا باید ببینیم واقعا این تفصیل هست یا نیست، اینو صحبت میکنیم. خب سوراخ یعنی چی؟ سوراخ رو لغویین چند جور معنا کردن. بعضیا گفتن سوراخ یعنی صوت رفیع، صدای بلند، بانگ، فارسی میگیم بانگ، بانگ زد به صدای بلند. بعضی تعبیر کردن صدای شدید عند المصیبت و الفزع. بعضی هم گفتن مطلق صوت رو، هر صدایی که از انسان بلند بشه بهش میگن سوراخ. طبق این معنا اگر سوراخ این معنا رو براش قائل بشیم، هر گونه ناله‌ای که مصیبت زده صدایی ناله‌ای ازش بلند بشه او جایز نیست. ولیکن ما اینا معانی که برای سوراخ عرض کردیم، سوراخ تو کلمات و فقها مطرح شده. ما در روایات که میشه در محل کلام بهش استدلال کرد برای این بحث، لفظ سوراخ ما نداریم تو روایات. اونی که ما تو روایات داریم سه تا لفظه، یکی رنه است، رنه، یکی رنین که حالا میگیم معناش چی میشه، یکی هم لفظ سیحه یا سیاه. سیاه سیحه مفردشه، سیاه هم که مسترشه، هم بر جمع و هم بر، یعنی هم بر طبیعت دلالت میکنن، مفرد باشه، کم باشه، یک فرد باشه یا بیشتر، مفردش میشه سیحه، یعنی یه مره، یک بارش میشه سیحه. خب این سه تا لفظ و چهار تا لفظ رو داریم، یعنی صحیحه البته نداریم، سه تا لفظه، یکی رنه است، یکی رنینه، یکی هم سیاه. این سه تا لفظ ما داریم تو روایات. لذا روایات رو اول بخونیم، بعدم این الفاظ رو از نظر لغوی بررسی کنیم، ببینیم ما اولا روایتی دال بر حرمت رنه و حرمت سیاه داریم یا نه، بعدم معناش چیه، اینو باید بررسی بکنیم. و الا اونی که تو کلمات فقها ها آمده سوراخ، این تو روایتی نمیده و در مسئله یک اجماع قطعی بر همین حرمت سوراخ ما نداریم که کسی بگه آقا این اجماع خودش مثل یک روایتی میمونه دلالت بر حرمت سوراخ. کلمه سوراخ میذاریمش کنار. روایاتی که در مسئله داریم، یکی خبر جابر هست عن النبی صلی الله علیه و آله، این روایت در بهار مرسلا نقل شده اما در کتب عامه مسندن آمده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو قصه ابراهیم، فرزندشون وقتی از دنیا رفت، خب رسول خدا نقل شده گریه کردن، اصحاب اعتراض کردن که شما چرا گریه کردی، من از بکا نه نکردم، من نگفتم گریه نکنید در مصیبت عزیزانتون. فرمود انما نهیت عن نوح، من از نوح، نوح که میگم نوح ضبطش صحیح شا، عن نوح من نهی کردم. حالا نوح هم نه مطلق نوح، توضیح میده عن صوتین احمقین فاجرین، صوت عند نعم لعب و لهو و مزامیر شیطان. یه صوتی است که موقعی که نعمتی به انسان میرسه، اون آوازها، اون صداهای موسیقی که لهو و لعبه، اونا رو من نهی ازش کردم، اون جایز نیست، اونه که ما باش کار نداریم فعلا. دومیش و صوت عند مصیبه خمش وجوه، یعنی انسان سرعتشو بخواد بخراشونه، و شق جیوب گریبانشو پاره بکنه، و رنت شیطان، این رنه شیطان هم ازش نهی کردن. این یک لفظ رنه است که عرض کردم تو روایات آمده، رنه شیطان، نه این رنه که شیطان، صدایی که شیطان از خودش در میاد، نه این شیطان صدایست که مصیبت زده انجام میده، چون منشه این اقواء شیطانه میشه رنه شیطان. مثل اون موسیقی هم که موسیقیدان میزنه اما چون منشه شیطانه میشه مزامیر شیطان. اینم این یک روایته. خب این روایت ظاهر این که نه کردم ظاهرش اینه که این رنه شیطان حرامه، جایز نیست. روایت دوم روایتی است که از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب وقعه صفین نقل شده که از منابع قدیمی شیعه است. کتاب وقعه صفین نصر بن مزاحم نوشته، از منابع تاریخی خیلی قدیمی کهن شیعه است. اونجا داره که هینما از امیرالمومنین نقل کنه، هینما رجع من صفین مر به شبامیین. شبامیین مثل که گروهی بودن، بعضی نسخ داره شامیین، ولی ظاهراً این هم نزدیکی های کوفه بوده، تو مسیر کوفه بوده. این شبابیین، همین شبامیین درسته، یک گروهی بودن، طایفه‌ای بودن. فسمع رنتن شدیدن و صوتن مرتفعن عالیان. دید صدای شیون از این زنهای اینها بلنده. خب نامصیبت داده بودن توی صفین، کشته شده بودن دی از مردانشون، داشتن عزاداری میکردن. چون اونا وقتی سابقا هم تلفن و اینا که نبوده که، وقتی سربازا جنگ برمیگشتن خبرها رو میوردن، معلوم شد کیا زندن کیا مردن، وقتی فهمیدن که را اینا که کشته شدن، صدا و گریه و شیون بلند شد. فقال علی علیه السلام ایغلبکم نساءکم، زنانتون بر شما غالب میشن، هر کار دلشون میخواد بکنن. الا تنهونهن عن هذا السیاه و رنین، اینجا رنین آمده، آیا نهی نمی کنید اونها را از این که این سیحه را سر بدن و رنین؟ خب این ظاهرش توبیخه که حضرت اونها رو توبیخ میکنند و میگن نهی کنید. نهی هم ظاهرش نهی الزامیه که حضرت میگن چرا اونها رو نهی نمی کنید، نهی الزامی نمی کنید، از باب نهی از منکره دیگه، یعنی منکری نامرتکب شده بودن که حضرت هم بودن نهی الزامی چرا نمی کنید اونها رو. بعد از جنگ مر رجع من صفین، کجا بوده؟ جنگ تموم شد، تو صفین بود. اینا موقعی که برمیگشتن به خونه و کاشانشون اینجور شد، زنها رو که نبرده بودن اینجا، فتنه حالا که نبود که زنها توش باشن. خب این دوتا روایت. در این روایت از دوتا روایت که رن نبود، یکی رنی. در مورد رن گفتن رن همون سیحه هزینه هست، اکثر لغویین اینجوری معنا کردن، بعضی ها مطلق صوت گرفتن، ولی اکثرا گفتن که صدایی است که صیحه است که همراه با حزن باشه. رنین هم همینجور گفتن، از سیاه اندل بکا، اون که گریه میکنه اون صدایی که ازش بلند میشه اونو بهش میگن سیاه، رنین. بعضی ها مطلق صوت گرفتن، بعضی از لغوی مطلق صدایی که از انسان با گریه یا با ناله، با حزن، همون که تو فارسی میگیم ناله، ناله کرد، ناله مطلق صدایی است که همراه با حزن باشه، اینو بهش میگن ناله. پس رنه و رنی یا مطلق ناله است یا صیحه حزینه. که حالا صیحه معنا چیه؟ صیحه رو چند جور معنا کردن، بعضیا مطلق صوت گرفتن مثل سها، که باز همون میشه با همون ناله یکی میشه. بعضیا گفتن مخصوص صوت شدیده، صدای تند، صدای عرض کنم که با شدت. بعضی هم تعبیر صوت عالی کردن، صدای بلند. شاید یه مقدار فرق کنه، صوت شدید با صوت عالی فرق بکنه. شدت یک نوع ابراز فشار مصیبت هم میکنه. ناله فارسی میگیم مثلا ناله سخت، مثلا ناله سخت همراه با یک درشتی و خشونت هست این شدت، ولی صدای بلند نه، ممکنه با لطافت هم باشه با بلند، شاید یه همچی فرقی باشه بینشون شدید و عالی، و احتمال هم هست مخصوصون یه چیز باشه. بعضی هم تعبیر کردن به اقصى طاقه، سیاه اون ناله است که دیگه با آخرین زورش آدم میزنه، هر صدای بلندی هم سیاه نیست. در مجموع البحرین گفته به اقصى طاقه که آخرین یه تا جایی که نفسش میاد داد میکشه. بعضی اینجور معنا کرد. خب وقتی این الفاظ در بین لغوین اینجور معنای مختلفی پیدا میکنه، خودش نشون میده که اینا در لغت عرب یک معنای واضحی الفاظ ندارن، مثل همین بعضی الفاظ فارسی خودمون که معناش خیلی واضح نیست. و ما هم حقیقتا نه ارتکاز عربی که نداریم، خود اینا که عرب شناس، لغت عرب شناس بودن، اینجور اختلاف کردن در این که سیحه و رنین و سیاه معناش چیه. از مطلق صوت معنا کردن تا صوت به اقصى طاقه. حساب لفظ برای ما مجول میشه، قدر متیقنش همین صوتیست که همراه با حزن باشه و با شدت و علو هم باشه، یعنی انسان با صدای بلند داد بکشه، فریاد بکشه تو مصیبت. اما اون اقصى طاقه رو دیگه نه، میگیم احتمالش نیست که شاعر مقدس فقط گفته باشه اون اقصى طاقه فقط حرامه. یه ذره اگه ولوم صدات بیاری پایین تر ولو داد بکشی یا اون حرام نیست، اما باید اگه آخری زورتو زدی حرامه. نه این دیگه این احتمالشو نمیدیم که این دخالت داشته باشه فقیه. اونی که به نظر میرسه اینه که صدای بلند باشه، این داد بکشه همراه با حزن، یعنی صدای ناله شدی که تو فارسی ازش تعبیر میکنیم شیون. نظرم کلمه شیون فریادیست که میکشه افراد با حزن. این قدر متیقن روایاته، اما اگه کمتر از این باشه، ناله معمولی باشه، اونو معلوم نیست لفظ رنه یا رنین تو روایات شامل این بشه. یه روایت دیگری هم هست، مثل که وقت تمام شد، روایت جراح مدائنی را هم ما تو قبلا تو جزوه مناقشه کردیم، یه تقریب جدیدی به نظر اون رسیده که تقریب خوبی است، میشه برای ذکر کرد. ادامه بحث ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله. اللهم نا سند نداره، من تو از باب استفاضه در نقل بگیم میشه بشه اخذ کرد.